وقتتون بخیر همراهان گرامی، همکاران خوب و کاربلدم در گروه کتاب، خانم ها نصراللهی، رستمی و گرد کاهد آماده هستن که برنامه زنده کافه کتاب رو تقدیمتون بکنن.
کافه کتاب برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، عصر 16 شهریور 1401. یک کتاب، یک کافه، یک رادیو. به کافه کتاب رادیو فرهنگ خوش آمدید. ما اینجا با واژه و موسیقی از شما پذیرایی میکنیم. اینجا دور همه اهالی مطالعه است. اینجا کتابای خوب رو به هم معرفی میکنیم، با نویسندگان هم کلام میشیم، اخبار چاپ و نشر و تازه های انتشارات رو دنبال میکنیم و خلاصه هر چیزی که به کتاب مربوط بشه موضوع برنامه ماست. اگر شما هم اهل دانستن و آگاهی هستید و دوستدار مطالعه، در ساعت پیش رو همینجا باشید. ایستگاه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. حالا چند خبر بشنوید از دنیای کتاب. فاطمه سعد، معاون پژوهش و منابع دیجیتال کتابخانه ملی، در نشست خبری معاونان کتابخانه ملی از ادامه تدوین 4 دانشنامه شامل مدیریت اسناد، علم آرشیو، سندشناسی و زنان ایران خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر سبزیان در آیین رونمایی از منتخب القصائد این کتاب را مروری بر صنعت چاپ در مشهد با تمرکز بر چاپخانه سنگی دارالطبع آستان قدس رضوی با 150 سال قدمت معرفی کرد. مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با فراگیران مدرسه تابستانی مهارت‌های اطلاع یابی دیدار کرد و گفت نگاه کلیشه‌ای و سنتی به کتابخانه‌ها و وظایف آن آفت فعالیت است و باید شکسته شود. مناسبات علامه طباطبایی با انقلاب اسلامی و امام خمینی چه بود؟ کتاب چراغ روشنی بخش جستاری بر مشی سیاسی علامه طباطبایی به قلم محمد جعفر بگلو از سوی مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. شما کافه کتابو میشنوید 3558 220 588 20 و 220 485 برای ارتباط با این برنامه در اختیار شما هستند.
اربعین حسینی صلح‌آمیزترین پیاده روی جمعی جهانه. تو این پیاده روی مسافت 80 کیلومتری نجف تا کربلا رو با طی کردن 1452 عمود تجربه می‌کنیم. طی کردن این مسافت اگه بدون توقف باشه 20 تا 25 ساعت طول می‌کشه و از اونجا که بدن انسان برای 25 ساعت پیاده روی مستمر ساخته نشده، عملاً 2 تا 3 روز پیاده روی خواهیم داشت. در دو سال گذشته کرونا حضور ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها رو در عراق کم رنگ، اما امسال با برداشتن محدودیت‌های سفر مجدداً شاهد حضور میلیونی ایرانی‌ها در این پیاده‌روی خواهیم بود. البته با یک تفاوت بزرگ، این اولین بار در دو دهه گذشته است که تابستون برای پیاده‌روی اربعین به سرزمین سوزان عراق می‌ریم. گرمای بالای 50 درجه در روز مخاطرات و سختی‌های این سفر رو دوچندان می‌کنه. بنابراین امسال لازمه پیاده‌روی در روز اون هم با لباس سیاه رو کنار بذاریم. شبها پیاده روی کنیم و روزها استراحت. لازمه اصول اولیه پیاده روی رو بیشتر رعایت کنیم، از انتخاب کفش مناسب تا همراه بردن کوله بار سبک و البته راه رفتن صحیح. لازمه حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
موج اف ام ردیف 106 18:37 دقیقه است و این صدا از ایستگاه فرهنگ به گوش شما میرسه. شنوید از اسکن و بارگذاری همه اسناد پیش از انقلاب تا پایان سال 1402. مسئول بخش دیجیتال سازی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی گفت که در واقع درباره پیشرفت دیجیتال سازی در این کتابخانه از اسکن 60% اسناد پیش از انقلاب اسلامی خبر داد و پیشبینی کرد که تا پایان سال 1402 همه این اسناد اسکن و بارگذاری بشه. برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم درباره این خبر، با آقای محمد خانلی ارتباط تلفنی برقرار کردیم. همونطور که عرض کردم، ایشان مسئول بخش دیجیتال مجلس شورای اسلامی هستند. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. اول برای مخاطبان ما بفرمایید که این اسکن و بارگذاری اسناد اساساً چه اهمیت و ضرورتی داره؟
ببینید، اسناد مجلس شورای ملی و اسلامی از زمان انقلاب مشروطه به بعد در واقع تو مجلس شورای اسلامی نگهداری می شده. تو دوره‌های گذشته زیاد توجهی به اسکن اینا نمی شد. با توجه به اینکه اسناد کاغذی هستن و به مرور زمان امکان از بین رفتنشون هست، انواع آفات و موریانه و اینا امکان داره که اسناد رو از بین ببره، از سال 99 تقریبا مهر ماه 99 ما کار اسکن اسناد رو با نظر مثبت ریاست کتابخونه مجلس شورای اسلامی جناب آقای قاسمیان آغاز کردیم. در ابتدا 5 تا دستگاه اسکنر جدید خریداری شد. اسکنرهای قدیمی ما حدود تقریبا 12 تا اسکنر قدیمی داشتیم که از اونا داریم استفاده میکنیم. یه سری اسکنرها، بوک اسکنرها دچار مشکل بودن، تعمیر شد و تو خط در واقع کار قرار گرفت. نیروهای خودمونم تعدادشون کم بوده، از دانشجوها استفاده کردیم و به صورت نیروهای پروژه‌ای که کار اسکن رو با جدیت تمام شروع کردیم و از تقریبا 3,700,000 برگ سند مجلس شورای ملی که شناسایی شده بود و مهم تشخیص داده شده بود برای اسکن، در حال حاضر حدود 2,200,000 برگش رو اسکن کرد.
بسیار خوب. و باقی فکر میکنید در چه بازه زمانی به پایان برسه؟
کار داره انجام میشه و با جدیت تمام. امکان با توجه به شرایطی که کرونا بوده تو گذشته و تعطیلاتی بوده که دولت اعلام میکرده، ساعت کاری کاهش داشته و اینا، با تو این مدت کم این تعداد اسکن رو انجام دادیم و فکر کنم که تا اوایل سال آینده دیگه کار اسکن اسناد مجلس شورای ملی تموم بشه و کار اسناد مجلس شورای اسلامی رو ما همزمان آغاز کرده بودیم که اونم داریم انجام.
خیلی هم خوب. آیا این اسکن کردن میشه گفت باعث دسترسی آسان تر برای تعداد بیشتری از افراد میشه؟
به این که پژوهشگر محقق حضوری بیان و تو کتابخونه مجلس بیان اونجا و درخواست خودشون رو بدن و اون منبعی رو که میخوان اسکن بشه براشون، اینا دیجیتال هست و نیازی به حضور افراد نیست. سرچ کردن، جستجو کردن سندا خیلی راحت هست و میتونن راحت بر اساس موضوع یا دوره و جلسه‌ای که در واقع اون برگزار شده تو اون دوره از مجلس، میتونن راحت به منابع ما و اسناد ما دسترسی داشته باشن.
همینطوره. اگه اشتباه نکنم در کتابخانه ملی هم این اتفاق افتاد. این روندی بود که شاید نزدیک 1-2 سال اگر درست در ذهنم مونده باشه طول کشید و در نهایت موفق شدن همه اسناد رو در واقع دیجیتال کنن.
بعد حضوری کار کردن تو گذشته، الان نمیدونم در چه موقعیتی هستن، ولی میزان اسکنی که ما تو این 2 سال انجام دادیم فکر نمی کنم قابل مقایسه باشه.
بسیار خوب. ازتون متشکرم و برای شما آرزوی موفقیت دارم. خداحافظ. با مسئول بخش دیجیتال سازی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم.
کافه کتاب. شنبه تا چهارشنبه 18:30 تا 19:30. کافه کتاب.
معمولا در این برنامه کتابی همراه من هست برای اینکه دربارش با هم صحبت کنیم و در فواصل اونو ورق بزنیم. کتاب خلیج فارس در گذر تاریخ کتابیه که چند روزه که میخوایم بهش بپردازیم و فرصت نمیشه. حالا از این زمان حسن استفاده رو میکنم برای اینکه درباره این کتاب بیشتر با هم صحبت کنیم. خلیج فارس در گذر تاریخ کتابی است که نشر مهدخت اون رو منتشر کرده و دکتر رضا شعبانی و خانم پروین دالوند نویسندگانش هستند. از ابتدای تاریخ بشر تا به امروز، خلیج فارس و دریای فارس به عنوان یک دریای کناره، کم ژرفا و آرام با آب‌های گرم به احتمال اغرب مناسب‌ترین محل برای کشتیرانی و رشد فرهنگ به شمار رفته. سکنه پیرامون آن شاید نخستین انسان‌هایی بودند که با هنر دریانوردی آشنا شدند و به کشتیرانی پرداختند. دریانوردی و دست یافتن بر این آبراه انگیزه پیدایی و رشد فرهنگ بازرگانی دریایی و نیز ظهور امپراتوری‌های نامدار ایلام، آکاد، سومر و امثال اینها شده. آثار باستانی برجامانده از شهرهای کرانه‌ای خلیج فارس بیانگر وجود فرهنگی به قدمت 6 تا 7 هزار سال در کرانه‌های خلیج فارس و دریای همنام آن است. آثار نوشتاری بر جای مانده در حدود 5 تا 7 هزار سال قدمت دارند. این منطقه به لحاظ موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی سرشار آن از دوران گذشته تا امروز مورد توجه دولت‌ها و ملت‌های متعدد ساحلی و غیر آن بوده و بسیاری از سلاطین و پادشاهان دور و نزدیک از زمان‌های کهن تا امروز به موقعیت اقتصادی آن نظر داشتند. سلام به دلهای دریایی شما مردمان ایران زمین، هر جا که این صدا به گوشتون میرسه.
اربعین امسال گرمازدگی در تمام طول مسیر در کمین شماست. چون این اولین تجربه پیاده روی اربعین در تابستانه، گرمازدگی زمانی بروز پیدا میکنه که بدن دیگه نمیتونه حرارت خودش رو توسط مکانیزم های طبیعی تنظیم کنه و دمای عمومیش بالا میره. گرمازدگی بدن عوارض زیادی داره. همزمان هم ممکنه به علت کم آبی دچار تنش‌های عصبی و درد و گرفتگی ماهیچه‌ها بشید. وضعیتی که میتونه در حد یه جور خستگی گرمایی هم باشه که عموماً مسافرهایی که از مناطق دیگه به شهرهای گرم و شرجی میرن دچارش میشن. برای پیشگیری از گرمازدگی به اندازه کافی آب مصرف کنید. از کلاه، چتر و عینک استفاده کنید. لباس نخی بپوشید و روزانه عوضش کنید. اگر هم همراهتون گرمازده شد، اول لباس‌هاش رو کم کنید، بعد با ملافه مرطوب بپوشونیدش، بادش بزنید و به پشت بخوابونیدش و پاهاش رو بالا نگه دارید تا خون بهتر به سرش برسه و اگه هوشیار بود بهش آب خنک و کمی نمک بدید. بهترین راه پیشگیری از گرمازدگی در پیاده روی اربعین اینه که ساعت‌های گرم رو استراحت کنیم و در خنکی راه بریم. خبر خوب اینه که امسال در مسیر پیاده روی تونل هوای سرد برای افراد گرمازده در نظر گرفته شده. مراقب خودتون باشید. این یه اربعین متفاوته.
خوش به سعادت همه اونهایی که توفیق قدم گذاشتن در کوی دوست رو دارن و زائر حضرت حسین هستن در ایام اربعین. سعی میکنیم از امروز به بعد در برنامه ارتباط داشته باشیم با مسئولان محترم و اطلاع رسانی کنیم برای همه شما عزیزانی که یا خودتون عازم هستید یا عزیزانتون راهی سفر پیاده روی اربعین شدن. مثل همین حالا که ارتباط تلفنی ما با مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برقرار شده. جناب باقر جوان سلام عرض میکنم، روز خوش.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد سرکار خانم گورکایت و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز کافه کتاب رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم از وضعیت حمل و نقل جاده‌ای و جاده‌های منتهی به مرز برامون بفرمایید.
بله، شاهد حضور پرشور و گسترده زائرین اربعین حسینی هستیم در پایان‌های مسافری و به نوعی اون شرایط اربعین از همین الان آغاز شده و پایان‌های مسافری ما هم حال هوای اربعین رو گرفتن. خدمتتون عرض میکنم که روز گذشته ما تعداد 500 هزار نفر جا به جایی رو به سمت مرزهای اربعین در هم نقل عمومی جاده رد کردیم و به نوعی اون شرایط خاص خودش هست. تقاضا بسیار بالاست، خیلی مشتاقان بسیار زیاده و انشالله که امیدواریم به حول و قوه الهی همین عزیزان موفق بشن و بتونیم جا به جاشون بکنیم که بتونن به زیارت اربعین برسن.
وضعیت مرز خسروی چگونه است؟ بازه یا بسته است؟
ما که ارتباط گرفتیم با دوستان، البته منم از شبکه خبر دیدم که اعلام انسداد کردن، ولی همکاران منده که در مرز هستن اعلام کردن که مشکلی نیست، تردد انجام دارن.
بسیار خوب. توصیه‌ای دارید برای مسافران و زائران؟
خدمتتون عرض بکنم که سرکار خانم کورکایت، بالاخره الان ایام پایان تابستان هست و مردم علاقمندن که در مسیرهای دیگر هم از ناوگان هم نوعومی استفاده کنن. خب این بحث باعث میشه که برنامه‌ریزی‌های ما یه مقدار دچار خلل بشه و احیانا تعداد کمتری زائرین اربعین رو بتونیم پذیرش بکنیم. حتما و حتما مردم عزیزی که حالا سفرشون خیلی ضرورتی نداره کمک بکنن ما رو تا بتونیم که ظرفیت حداکثریمون رو در اختیار زائرین از اربعین قرار بدیم. اولویتمون همین هست. اولویتمون هست تمام مشتاقان و دلسوختگان خاندان اسمت و طهارت و زائرین اربعین رو بتونیم انشالله اونایی که درخواست هم نقل عمومی رو دارن از این طریق پاسخگو باشیم و انشالله جا به جای انجام
بدیم. انشالله خوش به سعادت شما و همه کسانی که توفیق خدمتگزاری به زائران امام حسین علیه السلام رو دارن. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم و خداحافظ.
با مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صحبت کردیم.
اربعین حسینی صلح‌آمیزترین پیاده روی جمعی جهانه. تو این پیاده روی مسافت 80 کیلومتری نجف تا کربلا رو با طی کردن 1452 عمود تجربه می‌کنیم. طی کردن این مسافت اگه بدون توقف باشه 20 تا 25 ساعت طول می‌کشه و از اونجا که بدن انسان برای 25 ساعت پیاده روی مستمر ساخته نشده، عملاً 2 تا 3 روز پیاده روی خواهیم داشت. در 2 سال گذشته کرونا حضور ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها رو در عراق کمرنگ کرد، اما امسال با برداشتن محدودیت‌های سفر مجدداً شاهد حضور میلیونی ایرانی‌ها در این پیاده روی خواهیم بود. البته با یک تفاوت بزرگ، این اولین بار در دو دهه گذشته است که تابستون برای پیاده روی اربعین به سرزمین سوزان عراق میریم. گرمای بالای 50 درجه در روز مخاطرات و سختی های این سفر رو دوچندان میکنه. بنابراین امسال لازمه پیاده روی در روز اون هم با لباس سیاه رو کنار بذاریم، شبها پیاده روی کنیم و روزها استراحت. لازمه اصول اولیه پیاده روی رو بیشتر رعایت کنیم، از انتخاب کفش مناسب تا همراه بردن کوله بار سبک و البته راه رفتن صحیح. لازم حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
موج اف ام ردیف 106 از شبکه رادیوی فرهنگ برنامه کافه کتاب رو تقدیم می‌کنیم به همه شما که در این عصرگاه این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. 3558 220 5828 20 و 220 485 شماره های ما هستن. شنوید از کتاب وضعیت محاصره که امروز 16 شهریور ماه معرفی و بررسی شد. نشست معرفی و بررسی کتاب وضعیت محاصره نوشته محمود درویش با ترجمه فرید قدمی و همراه بحثی پیرامون جایگاه فلسطین در مطالعات پسا استعمار برگزار شد. محمود درویش وضعیت محاصره رو در رام الله نوشته در ژانویه 2002 وقتی که این شهر در محاصره اسرائیل بوده و کمی پیشتر از اون که ساراماگو و جمعی دیگه از نویسندگان بزرگ و متعهد به دیدارش در فلسطین اشغالی برن. برای اینکه درباره یه نشست امروز و محتوای آنچه که در این نشست مطرح شده بیشتر بدانیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای محمد آسیابانی، کارشناس خبری. سلام عرض می‌کنم، روزگار شما بخیر و نیکی.
سلام عرض ادب دارم خانم از بودکاهر، خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای آسیابانی، شما در آیین رونمایی و معرفی این کتاب حاضر بودید دیگه، درسته؟
بله.
خواهش میکنم پس برای مخاطبان ما اطلاع رسانی کنید و بفرمایید از آنچه که در این نشست گذشت.
بله حتما. ببینیم، خب شخصیت های روشنفکرانی مثل محمود درویش و حالا پیشتر از اون غسان کنفانی، اینها کسانی بودن که به هر حال تونستند روایت فلسطین رو جهانیان برسونند، اون چیزی که خب در فلسطین داره میگذره. بعد تو این جلسه بحث اصلی ما پیرامون همون جایگاه مطالعات جایگاه فلسطین در مطالعات پسا استعماری بود.
خب بله،
این حوزه مطالعات پسا استعماری خیلی الان دیگه خیلی حوزه غنی شده با به اصطلاح متفکران مهمی که اومدن سراغش و بحث میکنن راجع به میراث استعمار در کشورهای دیگه. این رسیدیم ما با توجه خب حالا با تکیه بر آرای محمود درویش و دیگر متفکران فلسطینی، نه چه رسیدیم که خب ما از دریچه به اصطلاح تفکر هیچگاه به فلسطین نگاه نکردیم و مسئله فلسطین رو بررسی نکردیم و به تبع اون ما هیچگاه سراغ روشنفکران، سراغ متفکران فلسطینی که خب جایگاه عظیمی دارن تو جهان بر اساس حالا پرداختشون به این حوزه اون مسئله پس از اعتماد جایگاه خیلی بزرگی دارند و ما متاسفانه هیچ کدوممون به سمت شناخت اینها نرفت.